شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با همکاران با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا با شما هستیم. روز دوشنبه روز آخر ریدی سی روزه برای همه پرسی جهت تغییر قانون اساسی در مصر است. چگونگی و جزئیات بیشتری مطلب در گزارش برای شما انتخاب کردیم که در این برنامه میشنوید. و ما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام مجدد، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا دور تازه سفرش را به افغانستان و برخی کشورهای دیگر آغاز کرد. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا امروز با نشر اعلامیه گفت که آقای خلیلزاد به افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیه و بریتانیا سفر خواهد کرد. بر بنیاد این اعلامیه، این سفر آقای خلیلزاد بخشی از تلاش سرتاسری امریکا برای تسهیل دست یافتن به یک راه حل سیاسی به خاطر پایان دادن جنگ در افغانستان می باشد. اعلامیه می افزاید که زلمه خلیلزاد در سفرش به کابل با حکومت افغانستان و سایر افغانها مشوره خواهد کرد و تمام طرفها را ترغیب می کند تا در جهت برگزاری گفتگو و مذاکرات بین الافغانی کار کنند. در اعلامیه آمده که هدف سفر زلمه خلیلزاد به بریتانیا، روسیه، پاکستان و هند ایجاد حمایت بین المللی برای روند صلح افغانستان و حصول اطمینان از پایدار بودن برقراری این صلح می باشد. قرار است زلمه خلیلزاد در سفر به قطر با نمایندگان گروه طالبان ملاقات کند. بر بنیاد اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، آقای خلیلزاد در ملاقات با نمایندگان گروه طالبان خواستار اجماع این گروه روی مسائل اساسی امنیت ملی و اشتراک طالبان در گفتگوهای همشمول بین الافغانی خواهد شد. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در یک صحبت تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ضمن ابراز تأسف از تعویق نشست بین الافغانی قطر خواستار تسریع برگزاری نشست شده است. وزارت خارجه امریکا در یک اعلامیه گفته که در این صحبت تلفنی که ناوقت روز شنبه انجام شد، آقای پومپیو نشست قطر را فرصت مناسب در روند گفتگوهای صلح افغانستان خوانده است. در این حال، عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان مدیریت نادرست را دلیل لغو نشست قطر عنوان کرده است. قرار بود نشست قطر به تاریخ 19 تا 21 ماه جاری میلادی در دوحه پایتخت قطر برگزار شود، اما ریاست جمهوری افغانستان هفته گذشته گفت که این نشست توسط حکومت قطر لغو شد. ایران و پاکستان روی ایجاد یک نیروی مشترک واکنش سریع به خاطر مبارزه با فعالیت‌های تندروان در مرز مشترک بین دو کشور به توافق رسیدند. جزئیات بیشتر را از فاطمه حسینی می‌شنویم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز این مطلب را در یک نشست خبری مشترک با عمران خان صدر اعظم پاکستان در تهران بیان کرد. آقای روحانی افزود که ایران و پاکستان همچنین توافق کردند تا همکاری‌های امنیتی و همچنین همکاری بین نیروهای مرزی و استخباراتی بین دو کشور افزایش یابد. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت که فعالیت تندروان در مرز بین پاکستان و ایران می‌تواند به منبع تشنج بین دو کشور مبدل شود. عمران خان خطاب به حسن روحانی گفت که دلیل اصلی سفر وی به ایران این است که به نظر وی موضوع دهشت‌افکنی می تواند اختلافات بین دو کشور را شدیداً افزایش بدهد. او افزود که روی همین دلیل به ایران رفته تا این موضوع را حل کند. این در حالی است که مقام‌های ایرانی پاکستان را به پناه دادن و حمایت از گروه جیش العدل یک گروه تندرو جدایی طلب متهم می‌کند. از جانب دیگر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است که گروهی که مسئولیت کشتن 14 مسافر در شهر کویته ایالت بلوچستان را بر عهده گرفت در ایران آموزش دیده بود.
ایالات متحده آمریکا معافیت 5 کشور را برای خریداری نفت ایران لغو کرد. قصر سفید لحظات پیش اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته تا معافیت ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، چین و هند برای خرید نفت ایران را پایان دهد. قصر سفید گفت که ایتالیا، یونان و تایوان که برای خریداری نفت از ایران معافیت گرفته بودند، خواست آمریکا مبنی بر توقف خریداری نفت ایران را پذیرفتند. ایالات متحده آمریکا در ماه نوامبر سال گذشته بر صنعت نفت ایران تعزیرات وضع کرد که هدف آن صفر ساختن صادرات نفت ایران بود. اما مقام‌های آمریکایی به چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ترکیه، ایتالیا و یونان که برخی آن متحدین نزدیک واشنگتنند، معافیت 6 ماهه داد تا بتوانند به خرید نفت از ایران ادامه بدهند. قصر سفید افزود که عربستان سعودی و امارات متحده عربی توافق کردند که به خاطر جبران کردن کاهش نفت ایران در بازار جهانی تولید نفت خود را افزایش داده و به این گونه تقاضای نفت ایرانی را مرفوع می کنند. از سوی دیگر بزرگترین خریدار نفت ایران یعنی چین از تصمیم ایالات متحده مبنی بر عدم تمدید مافیاتی چین از خریداری نفت ایران انتقاد کرد. مقام‌های آمریکایی گفتند که هرگاه چین مطابق خواست واشنگتن عمل نکند با تعزیرات اقتصادی ایالات متحده مواجه خواهد شد. گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز به خبرنگاران گفت که کشورش مخالف وضع تعزیرات یک جانبه ایالات متحده است و تعاملات چین با شرکت‌های ایرانی شفاف و به طور قانونی صورت گرفته است. این مقام وزارت خارجه چین همچنین گفت که معاملات تجارتی چین با ایران معقول و قانونی می باشد. احمد داود اوغلو صدر اعظم پیشین ترکیه میگوید که ائتلاف حزب عدالت و توسعه با احزاب ملیگرای این کشور حزب عدالت و توسعه را صدمه زده است. آقای داود اوغلو یکی از مقام‌های ارشد حزب عدالت و توسعه است و او از سال 2014 تا 2016 میلادی صدر اعظم ترکیه بود، اما پس از تشدید اختلافاتش با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از سمتش کنار رفت. احمد داوود اوغلو با نشر اعلامیه گفته که نتایج انتخابات محلی در ترکیه نشان می‌دهد که ائتلاف حزب عدالت و توسعه با سایر احزاب منجر به کاهش حمایت رای دهندگان از حزب عدالت و توسعه و زیر سوال رفتن هویت این حزب شده است. انتقاد این مقام ارشد حزب عدالت و توسعه با رهبری رجب طیب اردوغان در حال صورت می‌گیرد که این حزب در انتخابات شاروالی‌ها در انقره پایتخت ترکیه، استانبول بزرگترین شهر این کشور و همچنین ازمیر شکست خورده است. یک مقام سریلانکایی میگوید که حملات مرگبار بر چند کلیسا و هتل مجلل در این کشور را مهاجمان انتحاری انجام دادند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
شمار کشته شدگان ناشی از حملات دیروز در سریلانکا به 290 نفر افزایش یافته است. در این حملات بیش از 500 نفر دیگر زخمی شده است. آریانندا ویلانگا یک مقام ارشد اداره طب عدلی سریلانکا گفت که هرچند تحقیقات در پیوند به این حملات ادامه دارد، اما یافته های ابتدایی این تحقیقات نشان می دهد که حملات دیروز انتحاری بوده است. مسئولیت این حملات را تاکنون گروه بر عهده نگرفته است. اما راجیتا سینارتنی سخنگوی کابینه سریلانکا بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که این حملات را یک شبکه بین المللی طراحی کرده بود. رئیس جمهور سریلانکا گفته است که کشورش برای ردیابی ارتباط عاملان این حمله با شبکه‌های بین‌المللی خواستار کمک از کشورهای خارجی خواهد شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که اداره استخبارات یک کشور خارجی در 11 ماه اپریل در مورد احتمال وقوع این حملات به سریلانکا هشدار داده بود. بیشترین رقم کشته شدگان حملات دیروز شهروندان سریلانکا هستند، اما در این حملات شهروندان بریتانیا، آمریکا، ترکیه، هند، چین، دنمارک، هلند و پرتغال نیز کشته شدند.
و ولادیمیر زلنسکی کمدین اوکراینی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری اوکراین بود بر اساس نتایج ابتدایی با کسب 75% آرا برنده انتخابات این کشور شد. هرچند نتایج نهایی انتخابات تا کنون اعلام نشده، پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین شکست خود را در برابر آقای زلنسکی پذیرفته است. ولادیمیر زلنسکی 41 ساله در یک سریال تلویزیونی نقش بازی می کند و اتفاقا در آن نقش رئیس جمهور اوکراین را دارد. ولادیمیر زلنسکی گفته که نخستین کار وی به صفت رئیس جمهور جدید اوکراین آزاد ساختن نظامیان است که در جنبش های جدایی طلبی شرق اوکراین زندانی شده بودند. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. کماندوهای افغان یک زندان طالبان در غزنی در هم شکسته و 10 تن از این زندان آزاد ساختند. مقام ها گفتند که در این عملیات کماندوها 9 جنگجوی طالبان از پا در آمدند. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که آصف حسینی تهیه کرده.
وحید الله کلمزای والی غزنی در یک کنفرانس خبری گفت که نیروهای کماندو به تازگی در روستای للیزای و فتح الله ولسوالی قره‌باغ غزنی یک زندان طالبان را شناسایی کرده و هدف حمله قرار دادند. به گفته والی غزنی از این زندان طالبان شمار از افرادی که در بند بودند رها شدند، اما هنوز هویت آنان و دلیل نگهداریشان در این زندان روشن نشده است.
در افغانستان دخل کو دخور دښمنان لسکسا هغه بیگنا افغانان چې په نامه د محبوسینو د دوی سره وو هغه محبس مات شوی دی او لسکسا د غنا آزاد شوی دی، ولی هویت یې تر اوسه پورې مختنه دی.
اسمت الله جامرادوال نماینده مردم قره‌باغ در شورای ولایتی غزنی نیز به صدای آمریکا گفت که طالبان این افراد را به اتهام کار با دولت و همکاری با نیروهای امنیتی زندانی کرده بودند. آقای جامرادوال افزود که در این عملیات به شمول دو فرمانده محلی طالبان 8 جنگجوی این گروه نیز کشته شدند.
جات عملیات کرده در شیم ناتی و ما بهش طالبان را در داده آمدن امنیت با خود بوده که ما بهش اجنابی اشخاص دولتی موتانی و رسولی نبوده برای
چند ماه قبل نیز 40 تن از یک زندان طالبان در غزنی توسط نیروهای امنیتی آزاد گردید که بیشترشان افراد دولتی و اساکر نیروهای امنیتی بودند. اخیراً با تصویب عملیات خالد توسط شورای امنیت ملی افغانستان، نظامیان افغان عملیات‌های هوایی را در بخش‌های مختلف به شمول غزنی آغاز کردند. والی غزنی مدعی شده که در ماه حمل سال 1398 بالاتر از 200 حمله هوایی و زمینی بر مواضع مهم طالبان انجام شده که در نتیجه آن 253 طالب کشته، 49 طالب زخمی و 40 طالب دیگر گرفتار شدند. به گفته آقای کلیمزای برای تأمین امنیت شهر غزنی تدابیر را در حومه شهر انجام دادند.
طالبان تمام مردم غزنی را در اینجا جمع میکردن، مجازات میکردن، محکمه میکردن، مالیه از پیششان که میگرفتن در اینجا مردم را میخواستن. ولی لیلهند ما امروز عملا شما شاهد هستین که برای دائم به خاطر امنیت بهتر مردم غزنی ما اینجا پوستا را ابراز میکنیم، مراکز طالبان از بین بردیم، کلش منفجر شده، کلشان تخریب کردیم.
به گفته والی غزنی در این عملیات ها 34 تن از نیروهای امنیتی نیز کشته شده و 11 تن دیگر زخم برداشتند. طالبان هنوز در این موارد چیزی نگفتند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ارگ و ریاست اجرایی افغانستان گفتند که به دلیل مدیریت نادرست نشست قدر برهم خوردند. در میان ریاست جمهوری افغانستان گفته که ایالات متحده با حکومت افغانستان علاقه مندی دارند که نشست بین الافغانی قدر برگزار شود. جزئیات بیشتر سمسام مسیرت تقدیم میکنم.
نشست صلح میان چهره های سیاسی افغانستان و طالبان قرار بود که از روز جمعه تا یک شنبه برابر با 29 حمل تا یک ثور در قطر برگزار گردد، اما برای زمان نامعلوم به تعویق افتاد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده ناوقت دیشب در گفتگوی تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از تعویق نشست بین الافغانی قطر ابراز تأسف کرده و خواستار برگزاری هرچه زودتر آن شده است. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که آقای پامپیو نشست میان سیاسیون افغان و طالبان را در دوحه پایتخت قطر فرصت مناسب برای مذاکرات صلح خوانده است. ارگ افغانستان نیز این معلومات را تایید کرد. صمیم عارف معاون سخنگوی ارگ در صحبت با صدای آمریکا در مورد گفتگوی تلفنی دو طرف گفت:
تاکید کردند که برای رسیدن به صلح پایدار در افغانستان باید نمایندگان تمام اقشار از افغانستان با طالبان به شکل دیالوگ یک نشست داشته باشند که بالاخره این نشست منجر به مذاکرات روبرو بین حکومت افغانستان و طالبان باشد.
عمر داودزی رئیس کمیته آمادگی برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح گفت که دولت افغانستان فهرست را از سوی دولت قطر دریافت کرد و خواسته شد که در نشست قطر فقط آن دست سیاسیون افغان اشتراک کنند که اسامیشان در این فهرست است. آقای داودزی افزود که پس از آن دولت افغانستان خواستار تعویق نشست قطر برای 2 تا 3 روز شد، اما این نشست به مدت نامعلوم به تعویق افتاد. آقای عارف معاون سخنگوی ارگ گفت که نشست قطر به دلیل مدیریت نادرست به تعویق افتاد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت
متاسفانه به نسبت سوی مدیریتی که صورت گرفت یک زمینه‌ای که برای گفتگو و برای بحث در قطر ایجاد شده بود او زمینه بر هم خورد. بازم مردم افغانستان آمادگی را دارند که در وقتی که به ترتیب به مراتب بهتر زمینه بحث و گفتگو مساعد شود و نمایندگی خوب از دولت و مردم افغانستان صورت بگیرد.
آقای عبدالله و آقای عارف مشخص نساختند که مدیریت نادرست از سوی چه طرف صورت گرفته است. با برهم خوردن زمان برگزاری نشست قطر، تلاش ها برای برگزاری نشست بین الافغانی در سمرقند ازبکستان آغاز شده است. آقای عارف گفت که بحث های ابتدایی در این مورد صورت گرفته و با پیشرفت صحبت ها جزئیات آن با مردم شریک خواهد شد. معاون سخنگوی ارگ افزود که افغانستان تنها در نشست های اشتراک می کند که خواست های مردم این کشور در آن مد نظر گرفته شود. برخی از تحلیلگران که مسائل مربوط به طالبان را دنبال می کنند باور دارند که اگر نشست دوحه برگزار نشود طالبان در نشست دیگر اشتراک نخواهند کرد. فیض محمد زلاند که مسائل مربوط به طالبان را از نزدیک پیگیری می کند به صدا امریکا گفت
بدون دایر کردن نشست دوحه طالبا رضایت سهمگیری در بحثای دیگری که در سمرقند و اسلام آباد و امارات پلان شده در سال روان در او سهمگیر نمیشن.
250 تن از افغانستان برای نشست قطر که به ادامه نشست مسکو قرار بود برگزار گردد معرفی شده بودند، اما طالبان با تمسخر به این فهرست گفتند که در دوحه مراسم عروسی نیست. پس از آن این نشست به تعویق افتاد. در حال تأکید روی گفتگو میان چهره‌های سیاسی افغانستان و طالبان وجود دارد که هنوز طالبان حاضر نشدند با نمایندگان حکومت افغانستان دیدار کنند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. استخراج معدن در افغانستان با آزمون‌های متعدد روبروست که عدم استخراج معیاری و عدم موجودیت ابزار و تجهیزات از این جمله به شمار میره. اساس گزارش ها در اثر انفجار در یک معدن زغال در دره صوف سمنگان 8 معدنچی کشته شده. در این رابطه لحظات پیش گفتشنودی داشتیم با میرویس بیژن گزارشگر رادیو آشنا که توجه شما را به این گفتشنود جلب میکنیم.
دقیقا این حادثه خاص و حادثه که در ولایت سمنگان در ولسوالی در صوف بالا در معدن زغال سنگ اتفاق مفته. سالهای گذاشته هم اید و حوادث در این منطقه صورت گرفته بود و روز گذشته هم در اثر انفجار گاز میتان که در یکی از سونل‌های یا سوف‌های مربوط به معدن زغال سنگ صورت گرفته 8 معدنچی جان داده. هرچند مقام‌های محلی اطلاعات متفاوت را ارائه می‌کنند ولی شورای ولایتی میگه که این تونل که از طرف یک زورمند یا یک بزرگ محلی به صورت غیر قانونی استفاده شده و مورد کاربرد استخراج قرار می گرفت از سوفهایی بوده که 2 سال پیش توسط وزارت معدن پترولیم مسدود شده بود.
شما گفتیم که مسدود شده بود، یعنی این معدن که قبلا از طرف خود وزارت بسته شده بود به دلایل مختلف آیا خودسرانه و به شکل غیر قانونی از طرف زورمندان استخراج می شد؟
بله بله، این تونل به صورت غیر قانونی استخراج می شد و اجازه شکست نداده بود. به او خاطر زورمندان محلی و حتی مخالفین مسلح دولت از استخراج زغال سنگ به این بهره می گیرند و استفادهش به صورت وافر جریان داره، به صورت گسترده هیچ کس جلوش نمیگیره و مقامات محلی هم توان ایره ندارن که بتوانن عد اقل این صوفای قانونی که در ولسوالی در صف سمنگان وجود داره او را مهار بسازه. ما امرای مقام های امنیتی، مقام های محلی و حتی ولسوال و چندین باشنده محل بسیار صحبت کردم که دلیل در چی است که خلال هر سال انفجارها در تونل های زغال سنگ تلفات میگیره و هیچ گونه واکنش اقدام از آدرس مقام های محلی صورت نمیگیره. یکی از باشنده های محل بدون ذکر نام گفت که بیشتر از 1000 صوف در ولسوالی در ایسوف وجود داره که بیشتر از 99% ایسوف ها به صورت غیر قانونی توسط زورمندان مقام های محلی و توسط مخالفین مسئله استخراج میشه و به تاراج برده میشه و تمام زغال سنگ از این مسیر بور میکنن. حتی قماندان های طالبا در این مسیر از مطلای زغال سنگ مبلغ 7000 افغانی میگیره. چند روز پیش ما شاهد بودیم که بیشتر از 60 راننده را طالبا به دلیل پرداخت نکردن مامور تکس 7000 افغانیشان بازداشت و به گروگان گرفته بودن. مشکل عمده در این ولسوالی هی است که دولت با همه ساز و برگ نظامی که در این ولسوالی داره تا در ولایت سمنگان داره نمیتونه که استخراج غیر قانونی را در این ولسوالی مهار بکنه. و پیش از این والی های گذشته هم که چند پیش اقدام کرده بوده تا بتونه که حداقل جلو استخراج غیر قانونی زیره بگیره به نحوه دستای کار کرده به خاطر تبدیلی والی و برای فعلا مردم نگرانیشون این است که طالبا اگر باج و باجگیری را از این مسیر نکنه احتمال داره که امنیت به اینجا خراب شود.
ببخشید آقای بیژن، به تعقیب انفجار آیا ایمدن مسدود شده؟ مقام های امنیتی در محل یا پلیس محلی حضور دارند؟ سرنوشت ایمدن چگونه است؟
با انفجار کردن هر بخش از تونل تقریبا در عمق 5000 متری پس دوباره معادن یا تونل ها مسدود میشه و چند روز بعدش یک تونل دیگه از یک موقعیت دیگه به این منطقه آفر میشه، کندنکاری میشه و کار استخراجش به صورت غیر قانونی آغاز میشه. ما در اون ساحه که مربوط به ولسوالی در ایسوف است و ساحت دوردست ولایت سمنگان است یک بار سفر کردیم. در اونجا به صورت بی‌ابتدایی ترین با استفاده از مرکب و با استفاده از چراغای تیلی و حتی چراغای گازی اونجا استفاده میکنن و معادن استخراج میکنن و در عمق 5000 تا 6000 متری میرن جایی که اکسیژن نیست. حتی اطفال خردسن زیر سن به صورت غیر قانونی در اونجا به کار گماشته میشه، اطفال به اون تجاوز قرار میگیرن، اطفال در اونجا به صورت خودسرانه حتی به صورت کار شاقه اونجا مورد کار هستن، تحت کار هستن. این نگرانی ها از سالهای زیاد است که اونجا جریان داره. چندین بار رسانه ها خبرنگارا به خاطر تایید گزارش می رفته بودن مورد تعدید، مورد توهین مقام های محلی قرار گرفتن. با وجودی که ولسوال و مقام های محلی ادعا میکنن که ما همکاری میکنیم با رسانه ها ولی هیچ گونه ضمانت، هیچ گونه اعتنایی بر کار رسانه، بر فعالیت رسانه، بر انعکاس این تخطی ها در اونجا وجود نداره.
تشکر آقای بیژن. گزارش مستقیم بود در رابطه با انفجار در یک معدن زغال سنگ در دره صوف سمنگان که در اثر از روز گذشته 8 معدنچی کشته شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وال هم گزارش های از سراسر جهان. حضور کمرنگ مردم در همه پرسی بر اصلاحات قانون اساسی مصر میتونه که بر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری کشور مشکل ساز باشه. این اظهارات یک تن از کارشناسان امور سیاسی مصر در شکی از شبکه‌های تلویزیونی در واشنگتن بیان کرد. روز دوشنبه روز آخر رایدهی 3 روزه برای همه پرسی جهت تغییر قانون اساسی در مصر است. اگر نتیجه ده میاد ریاست جمهوری السیسی تمدید یافته و به قدرت خود در بخشهایی از قوه قضاییه نیز اضافه خواهد کرد. شرح بیشتر از ژیلا نوری.
بعد از تصویب لایحه‌ای در پارلمان مصر از مسیحا خواسته شده است تا در همه پرسی 3 روزه شرکت کنند تا در مورد نقش اردو و افزایش صلاحیت‌های رئیس جمهور آن کشور در بخش مقرری قوه قضاییه رأی بدهند. هرگاه این همه پرسی موفق شود این کار برای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر قدرت بیشتر داده و حضور نظامی را در جوامع مختلف مصر اجازه می‌دهد. دوره رئیس جمهوری نظر به این همه پرسی از 4 سال به 6 سال تمدید خواهد شد و السیسی می تواند بار دیگر در انتخابات رئیس جمهوری سال 2024 شرکت کند.
کلنا که مصرین
ما نمیگوییم که چطور رأی بدهید، فقط رأی بدهید بله یا نه، اما در نهایت در همه پرسی شرکت کنید.
ادموند غریب، استاد تاریخ روابط شرق میانه در دانشگاه آمریکایی شهر واشنگتن دی سی، به این باور است که السیسی باید نگران فیصدی حضور مردم برای شرکت در همه پرسی باشد، نه اینکه اصلاحات قانون اساسی موفق می شود یا خیر.
ما چطور می توانیم رأی مردم را نظر به فیصدی مردم که شرکت کردند بشماریم؟ رئیس جمهور السیسی سال گذشته 91% رأی به دست آورد، اما فیصدی مردمی که به او رأی دادند فقط 47% بود. اکنون این مسئله مهمه به شمار می رود تا دیده شود که مردم شرکت می کنند یا خیر.
مهمترین بخش اصلاح قانون اساسی که در همه‌پرسی پیشنهاد شده است، تغییر میاد دوره رئیس جمهوری مصر است. با پیروزی همه‌پرسی این تعدیلات را یک دهه دیگر السیسی می تواند از جمهور مصر باقی بماند. طرفداران السیسی ادعا میکنند که تحت رهبری السیسی وضعیت مصر ثبات پیدا کرده است و زمان بیشتر برای اصلاحات اقتصادی نیاز است. بانک تغییرات درخواست شده عملی خواهد شد، اما شرکت مردم در همه‌پرسی محبوبیت السیسی را زیر سوال میبرد که به دلیل بحران مالی سال 2016 صدمه خورده است. سال گذشته السیسی با به دست آوردن 90% رأی دوباره به رئیس جمهور مصر انتخاب شد.
در لحظات آخر برنامه خبری قرار داریم و توجه کنین به آخرین گزارش. واشنگتن توجه خود به اقدامات معطوف داشته که کانگرس شاید در مورد گزارش سانسور شده رابرت مولر، مفتش خاص کمیته حقیقت‌یاب در ارتباط با تحقیقات مداخله روسیه در انتخابات سال 2014 آمریکا اتخاذ شد. گزارش آقای مولر هفته قبل در اختیار کانگرس قرار داده شد. جزئیات بیشتر از نجیب خلیل می‌شنویم.
گزارش رابرت مولر که مدت طولانی را در بر گرفت، بیانگر آن است که دونالد ترامپ از جانب لوئیس آرانولی در ارتباط با موضوع روسیه به خطر مواجه نیست. اما کانگرس که قدرت تحقیقات و استیضاح را دارد چه اقدام اتخاذ خواهد کرد؟ جمهوری خواهان که اکثریت مجلس سنا را به عهده دارند آماده هستند که قضیه را پایان بخشند، اما دموکرات ها که در مجلس نمایندگان اکثریت هستند در مورد اتخاذ تدابیر منقسم شدند.
ما نمی توانیم امریکایی باشیم که بگوییم مشکل نیست که رئیس جمهور ایالات متحده مانع تحقیقات برای یک حمله خارجی بر کشور ما گردد و یا تحقیقات در مورد سوء رفتار خود رئیس جمهور. بنابراین من از مجلس نمایندگان خواستم که پروسه استیضاح را آغاز کند.
اما استنی هویر رهبر قانونگذاران اکثریت در مجلس نمایندگان در مورد استیضاح رئیس جمهور تردید دارد و میگوید که مردم آمریکا حرف نهایی را در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خواهند داشت. با این حال رئیس جمهور ترامپ هم خاموش ننشسته و تی توییتی نوشت که دموکرات های افراطی نمیخواهند که به خاطر خوبی مردم به قانون مراجعه کنند، بلکه فقط میخواهند تحقیقات کنند و وقت را ضایع کنند.
آنچه ما باید تصمیم بگیریم این است که چی چیزی برای کشور بهتر است. آیا بهترین است که روند استیضاح رئیس جمهور آغاز گردد؟ زیرا اگر این کار را نکنیم، این پیام را میفرستد که این روش رئیس جمهور به گونه درست است، و یا اینکه برای کشور بهترین است که این اقدام اتخاذ نگردد، زیرا میدانیم که در مجلس سنا موفق نمیگردد و رهبری جمهوری خان وظیفه خود را انجام نمیدهد.
قصر سفید میگوید که رئیس جمهور ترامپ حق به جانب است.
مداخله وجود نداشت. توطئه جنایی بین کمپاین انتخاباتی ترامپ و کرملین وجود نداشت. رئیس جمهور به زندان نمی رود. او برای 5.5 سال دیگر در قصر سفید باقی می ماند. چرا؟ بخاطر که آنها جرم نیافتند.
گزارش آقای مولر دقیقاً تلاش های روسیه برای فریب دادن و مخشوش ساختن رای دهندگان آمریکایی و ضربه زدن کمپاین انتخاباتی هیلری کلینتون، کاندید ریاست جمهوری از حزب دموکرات در انتخابات سال 2016 را مستند نمود. روسیه هر نوع خلافکاری را رد نموده و در حالی که قصر سفید اداره رئیس جمهور اوباما را متهم به ناکامی در جلوگیری و توقف مسکو از فعالیت‌های زیان بخش می کند.
<تص-> دوست عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. چند از بعد، یعنی پس از ساعت 10 شب، شما میتونید روی همی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 بازپخش نشرات پشتو و دلیل همچنان دنبال کنین. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.